بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. باز خوشحال هستم و خدا رو شاکرم که توانستم که خدمت شما باشم. بحثی رو در میان تفسیر ترتیبی شروع کردیم تحت عنوان مراتب تقوا و ایمان و اسلام در قرآن و نیز نهج البلاغه. در مباحث پیشینی اگر بیاد داشته باشید 9 عنوان رو ازش عبور کردیم، گذشتیم که زیر مجموعه هایی هم داشته است. اسلام رو تعریف کردیم و مفاهیم و معانی مختلف اسلام رو گفتیم. رابطه اسلام با ایمان رو بیان کردیم، تفاوتش رو ذکر کردیم. رابطه ایمان و تقوا رو آوردیم، گفتیم تفاوتش رو و مراتبش رو ذکر کردیم که در همه جای قرآن ایمان قبل از تقواست، دو جز در آیه 93 فکر کنم از سوره مائده که جا به جاست تقوا جلوتر ایمان بعده و اصلا بحث هم از همین جا آغاز شده چرا اونجا تقوا جلو آمده. من ضروری دیدم که کلن بحث اسلام و ایمان و تقوا انجام بشه تا اون آیه به خوبی روشن بشه. تقوا مرتبه یا مرحله چهارم بحث ما در آیات کتاب که منحصرا و منفردا تقوا آمده. باز در مرحله پنجم وصف تقوا را در نهج البلاغه آوردیم از خطبه های 16 و 130. در بخش ششم عوامل ایجاد تقوا رو ذکر کردیم که چه چیزهایی هست. تقریبا 6-7 مورد رو آوردیم. یکی پرستش پروردگار عامل ایجاد تقوا در انسان هست. یکی ذکرا و دیگری وحی و دیگری قرآن و پنجمی خود ذکر و قرآن رو با تذکر با هم آوردیم تحت یک عنوان. در این مورد از خطبه 112 نهج البلاغه کمک گرفتیم و باز ابتغاء وسیله یکی از عوامل ایجاد تقوا در انسان است که ذکر کردیم، آیش رو آوردیم و بیان المنار و راقب اصفهانی رو از مفاهیم ابتغاء وسیله براتون ذکر کردیم. و تا اینجا حدود 71 آیه گفته شد و از 5 خطبه از نهج البلاغه هم استمداد جسته شده. حالا میرسیم به بیان فخر رازی در ذیل آیه وابتغوا الیه الوسیله. ببینیم که فخر رازی در این مورد چیست. من ترجمه کردم. شما میدانید که ما یک فعل داریم و یک ترک و فعل هم با عمل متفاوت است. یعنی وقتی عمل انسان انطباق پیدا کرد با صفت الهی که این عمل ناشی از اون صفت و منسوب به اون صفته، اون رو بهش میگن فعل. و هیچ وقت شما عمل رو به خدا نسبت نمیدهید، فعل رو به خدا نسبت میدهید. پس زمانی انسان فاعل است که عمل او منطبق با یک صفت الهی باشه. فخر رازی میگوید که اگر پرسیده شود که چرا وسیله اختصاص به فعل یافته، با این که می دانیم که به ترک معاصی هم برای حرکت به سوی خدا توسل می شود. پس چرا به انجام فقط نسبت داده شده و ابتغاء الی الوسیله و وسیله را یک نوع فعل بیان کردن و ترک نگفتن، چرا اینطوره؟ در پاسخ می گوییم، فخر رازی می گوییم، ترک به معنای ابقاء شیء است بر عدم اصلی آن، یعنی که امور ترکی امور عدمی هستند. مثلا دروغ امر عدمی است، ربا امر عدمی است، رشوه امر عدمی است. یعنی اینها اگر هم انجام بگیرن کار اثباتی نیستند، کار نفیی هستند. بنابراین ترک ابقاء دروغ است بر حالت عدم آن، یعنی نبود، یعنی اون چیزی که نیست بر حالت نبودش باقی بگذاریم، این میشه ترک. پس یه کاری میکنیم، یعنی همین ابقاء یک نوع فعله. خب و این عدم هم مستمر است به طوری که توسل به آن برای وصول به چیزی البته ممکن نیست. یعنی شما اگر بخواهید به عدم متوسل بشید که به جایی برسید، مثلا یک نردبان خیالی رو تصور کنید و بخواهید ازش برید بالا روی پشتبان، این امکان نداره، چون این امر عدمی است. پس ثابت شد که ترک ممکن نیست وسیله باشد، چون ترک ابقاء بر عدم ثابت است، نمیتواند وسیله قرار بگیرد. مثلا شما با اتومبیلی که نیست حرکت بکنید و به جای برید، امکان نداره. بلکه هر کس که انگیزه شهوت او را به فعل زشتی فراخواند، سپس آن را برای طلب خوشنودی خدا ترک نماید، پس در اینجا توسل به این امتناع برای حرکت به سوی خدا حاصل می گردد. پس به امتناع متوسل میشه برای ایجاد یک حرکت بعدی که اون فعله، جز آن که این امتناع از باب افعال است. یعنی وقتی شما یک کار عدمی رو، یک کار زشتی رو مرتکب میشید و میخواهید رهاش بکنید، متوسل میشوید به امتناع، خودداری، خیشتنداری. از این رو محققان گفتند ترک چیزی عبارت است از انجام ضد آن. بر این پایه میگوییم ترک و فعل هر دو امر معتبرند در ظاهر افعال، پس آنچه ترکش واجب است از محرمات است و آنچه باید انجام پذیرد از واجبات است. ترک و فعل در اخلاق هم معتبرند، پس آنچه حصولش واجب است اخلاق فاضله است و آنچه ترکش واجب است اخلاق زمینه است. ترک و فعل در افکار هم معتبر است، پس ببینید در افعال معتبره که امتناع و حرکت که ضدش باشه، در اخلاق معتبره. حالا میگوید که در افکار هم معتبره ترک و فعل، پس آنچه انجامش واجب است تفکر در دلائلی است که دال بر توحید و نبوت و معاد است. تفکر در اینها واجبه و آنچه ترکش واجب است التفات به شبهات است. در یک امر دیگر هم ترک و فعل معتبرند، در مقام تجلی، در مقام تجلی هم ترک و فعل معتبرند. فعل در این مقام استقراق در خدای تعالی است که تخلیه و تحلیه و تجلیه، تجلیه مقامی است که انسان آنچه را که محلا ساخته است نفس خود را بدان بروز می‌دهد، یعنی راستی رو یاد گرفته. حالا در این مقام که مواجه است هم با دروغ، هم میتونه دروغ بگه هم میتونه راست، راست را باید جلوه بدهد، بگوید من راستگو هستم و اعمال بکند اون صفت خودش رو یا هر صفت دیگری رو. پس در مقام تجلی ترک و فعل معتبرند، فعل در این مقام استقراق در خدای تعالی است و ترک التفات به غیر خدای تعالی. اهل ریاضت فعل و ترک در این مقام را تخلیه و تحلیه و محو و سهو، نفی و اثبات و فنا و بقا میگویند و در همه مقامات نفی مقدم بر اثبات است، یعنی تخلیه حتما باید صورت بگیرد و به همین سبب هم میگوییم لا اله الا الله که در آن نفی مقدم بر اثبات است. خب پس این آیه هم تقریبا به خوبی روشن شد که ابتغاء وسیله چگونه است، هم در ترک محرمات است و هم در انجام واجبات. یکی از مقامات تجلی جهاده، یعنی انسان باید بروز بدهد تمام قوا و نیروهای فاضله خودش رو در امر جهاد. امیرالمؤمنین در خطبه 27 اول خطبه است، یعنی قسمت اول یا فقره اول خطبه 27 اما بعد، فإن الجهاد باب من ابواب الجنه، جهاد دریست از درهای بهشت، فتحه الله لخاصت اولیائه، که خدا این در را برای خواص اولیاء خودش می گشاید، و هو لباس و تقوا، جهاد لباس تقواست. یعنی اگر انسان نتواند مجاهدت بکند با هر چیز، با هر دشمنی که مقابل او می آید برای از بین بردن هویت او، حیثیت او، شرف او، عرض و آبروی او، اعتقاد و ایمان و دین او، برای هر چیزی که این ظاهر میشه، این باید که جهاد بکنه. اگر جهاد نکرد تقوای او بدون لباس است. لباس اینجا به معنای زره و پوشش رویینی است که انسان رو از خطر و ضربات محافظت میکنه. پس هو لباس و تقوا و درع الله الحسینه، و درع خداست، یعنی زره مستحکم الهی است، و جنته الوسیقه و سپر محکم الهی است جهاد. همه اینا در قبال تقوا رو حفظ میکنه. فمن ترکه رقبتن ان البسه لا ثوب الظلم، و کسی که از سر بیتوجهی و بیعنایتی و پشت پا زدن به موضوع جهاد را ترک کند، خدا لباس خاری به او می پوشاند. این که هی میاد می پرسید که چرا خارجی ها که دین ندارن، نمیدونم چه هستن، پیشرفت کردن، ترقی کردن، جامعهشون اینطوره، نظم دارن، قانون دارن، آزادی دارن، عدالت دارن، فقیر کم دارن، صنعتشون اونطوریست، چیشون اونطوریست، چرا اینطوریه؟ جواب در اینجاست. که خدا چرا لباس خاری بر مسلمان ها پوشانده است، برای اینکه مجاهدت و کوشش را در هر زمینه ای بهش پشت پا زدن رها کرد. یعنی ما هیچ کوششی نمی کنیم، حتی کوشش نمی کنیم، یه کوشش جزئی ها، کوشش نمی کنیم که وقتی می خواهیم خرید بکنیم اتومبیلمون رو در یه جای مناسب پارک بکنیم. این کوشش هم نمی کنیم. همونجا که مغازه است و همونجا که کار داریم متوقف میشیم، حتی وسط خیابون هم باشه، تا این حد کوشش نمی کنیم. پس خدا لباس خاری را طبیعتا به ما می پوشاند. هیچ جهادی نمی کنیم، کوشش نمی کنیم، محصل های ما کوشش نمی کنند درست درس بخوانند، کارگران ما کوشش نمی کنند درست کار را انجام بدن، بناهای ما کوشش نمی کنن کارشون رو درست انجام بدن. این همه جهاد ها، این کوشش یعنی جهاد. جهادی اصلا در میان مسلمان ها نیست. تا برسه به مراتب عالی تر، ما چه کوششی می کنیم؟ ما چه کوششی می کنیم برای آزادی، برای عمران، برای آبادانی، برای عدالت، برای پیشرفت، برای اجرای قانون، چه کوششی می کنیم؟ ببینید یک مکتب اگر سه عنصر درش نباشه اصلا پیشرفت نمیکنه، اصلا دیگه مکتب نیست. مکتب باید بتواند نهاد سازی بکنه، یعنی تشکیلات به وجود بیاره، ولی پیشرفت نمیکنه. و نهاد باید بتواند شاگرد تربیت بکنه و الا مزمحل میشه، از بین میره. و شاگردان باید اثرگذار باشند، ولی هیچ فایده ای نداره. یعنی این سه عنصر اگر در این مجموعه ما نباشه، ما کار حذف داریم میکنیم، یعنی مجاهدتی نمیکنیم و نیست. یعنی ما هنوز نتوانستیم در مکتبمون نهاد درست بکنیم و نهاد ما نمیتواند شاگرد تربیت بکنه و شاگردان ما اثرگذار نیستن. بازیه این که یه دفعه مثلا تا میگن جهاد فکر بکنی شمشیره و جنگه و حالا تا جهاد بیاد و اینا نیست. همینطور بیایم بشینیم، یعنی واقعا این سه عنصر مکتب رو حتما در نظر بگیرید و روش کار بکنید، و الا بعد از من همه چیز پوچ و هیچه، مزمحل و تمام. ما شاگردمون کیان؟ شاگردایی که توی این مکتب عربی یاد گرفتن که عربی بتوانن بنویسن، عربی بتوانن بخوانن، عربی بتوانن حرف بزنن، چون اساس این مکتب برای این زبانه، هیچ تردیدم نکنه. شاگردان ما که اثرگذارن در جامعه، این مطالب رو بر میدارن، سیدی ها رو بر میدارن، کتاب ها رو بر میدارن، جزوه ها رو بر میدارن، به این شهر میرن، به اون شهر میرن، با این سیستم تماس میگیرن، با اون نهاد تماس میگیرن، از راه اینترنت پخش میکنن، از راه سایت ها پخش میکنن. کیان؟ کی داره این کار میکنه که اثرگذار باشه؟ هیچ کس. یعنی ببینید آمدنتون و نشستن و گوش دادنتون چه اثراتی داره. اون وقت این سه عنصر رو در پیامبر میبینید، نهاد درست کرد، شاگرد تربیت کرد، اثرگذار، شاگردانش هم اثرگذار بودن. این که شما میبینید شیعه روی امام ها تأکید داره، شاگردان اثرگذار رو داره اسم میبره، ولو امام خود به خود موضوعیتی نداره، هیچ موضوعیتی نداره. اینا شاگردان اثرگذار بودن. از وقتی هم که نهادها را از بین بردن، یعنی دولتهای ظالم توانستند نهاد را از بین ببرند و شاگردان را نگذارند تربیت بشن، اثرگذاری تمام شد، اصلا مزمحل شد مکتب، یک کسی نبود. پس به این جهت خدا لباس خاری را به ما پوشانده است. و شملت البلا، البته بعضی نسخه ها شمله البلا ماضی آوردن، شمله یعنی فراگیری، یعنی بلا را فراگیر ساخته خدا. حالا شما انواع بلاها، حتی بیماری ها در میان ما،
ببینید چقدر گسترده است. یکی از این روزنامه ها 2 ماه پیش بود نوشته بود سونامی سرطان ایران رو گرفته. سونامی، امواج سرطان. نه بلا نیست. و دویث بالصغار والقماعه، و این جامعه در اوج تحقیر است، به کوچک شدن، به کوچک شدن و خار و ذلیل و خفیف شدن در اوج. این کی میگه امیرالمومنین؟ و ضرب علی قلبه بالاسداد، و اصلا صدها روی دلشون رو پوشونده، دلشون باز نمیشه، دلشون روشن نیست، به قلب و دل جایی رو نمیبینند. و عدیل الحق من، که بعضی از نسخه هم عزیله است به زرزه، عدیله هم همون معنای ازاله رو داره، عداله یعنی ازاله یعنی پاک کرد. و عدیل الحق من، و حق از صفحه این جامعه اصلا پاک شده. چرا؟ به تضییع الجهاد، به جهت فرو نهادن کوشش در هر زمینی. من از شما میخوام واقعا کوشش بکنید، هر کاری دستتونه توش کوشش بکنید، توش فعالیت بکنید. و سیم الخصف و منع النصف، آن وقت این جامعه دچار بدبختی شده. سام یسومو اینجا مجهولش آمده، سیمه، و وقتی که خصف با سیمه مجهول بیاید با هم معنای بدبختی را میدهند. و سیم الخصف یعنی بدبختی فرو افتاده است بر این جامعه، و منع النصف و عدالت جلوش گرفته شده، مناصفه و انصاف جلوش گرفته شده. شما حالا ببینید، شما واقعا جامعه خودم ببینید، انصاف کجاست؟ همینطور از هم میچاپیم، از هم میدزدیم، سر هم کلاه میگذاریم، به هم دروغ میگیم و خیلی راحت. برگردیم بر سر اون آیات تقوا. موضوعی که امشب حال مطرح میشه با آیات، یک صفاتی نشانه تقواست. من اول صفتی رو که انتخاب کردم که آیاتش رو بیارم صبره، یعنی پایداری و شکیبایی بر حق. یعنی شما اگر میبینید مطالبی که اینجا گفته میشه باید برش شکیبایی و پایداری بکنید. شکیبایی و پایداری به چند جهت. اولا خود حضور موضوعیت داره، یعنی اگر حقه حضورش هم حقه. این که من امروز بیام، 2 هفته نیام، 3 هفته بیام، یعنی این چرت و پرته، یعنی این حق نیست، یعنی هر وقت دلم، یعنی تو این موضوع هم ما مجاهدن نداریم که وقت بگذاریم و ببینیم واقعا این دین ما بر حقه، این امروز به درد میخوره، اینها همه هجومی که به این دین داره میشه واقعا اینا پاسخ داره، پاسخ نداره، اگر نداره و اینها مزخرفه رهاش بکنیم. اما در عالم یک حقی هست که انسان باید در طول حیاتش بر اساس محوریت اون حق حرکت بکنه. اگر دیندار باشه یا بیدین باشه، با اعتقاد باشه بی اعتقاد باشه، مسلمان باشه غیر مسلمان باشه، محوریت حرکت در این دنیا باید بر اساس حق باشه، و الا غیر حق ناپایدار و متزلزله و از بین میره. اینا واقعیات نظام عالمه، شما مسلمان باشیم چه نباشیم. مثلا اگر از اسلام رفتیم بیرون، دروغ کاربرد داره، فحشا کاربرد داره، ربا کاربرد داره، تقلب و هیره‌گری کاربرد داره. مثلا اگر ما مسلمان نباشیم و 3,000 میلیارد تومان بدزدیم اشکالی نداره، چون جامعه ما مسلمانیه، مثلا ما رو گرفتن زندان کردن. شما ببینید یک مؤسسه دارویی، همین چند شب پیش اخبارش گفت در تگزاس، در دانشگاه هیوستن تگزاس 2 سال تحقیق کرده تا یه چیزی رو کشف کرده، درست کرده، $1000 بهش دادن. $1000. ما اینقدر طمع داریم برای چی؟ یک شبه میخواهیم ره 100 ساله بریم. نه اینجا میریم کار میکنم، ماهی چند میدن؟ مثلا ماهی 300. نه، ما که میخوام سر یه ما ماشین بخرم، خونه بخرم، 300 تومن به دردم. اگه 2 میلیون میدن، میره خودم هم تعیین میکنم حقوقم. دنیای خبران نیست، اینقدر میدون تا یه لقمه نون در بیارن. ما روی نفت خوابیدیم، مثل سیل پول نفت داره میاد تو این کشور، ما داریم آثارش هم میبینیم. این تنبلی که در ما هست به خاطر نفت، درس نخوندن به خاطر نفت، بیکار بودن، بیار بودن به خاطر نفت، ما همش به خاطر نفت. اگه نداشتیم اون وقت میدید باید چطور کار میکردیم. پس صبر یکی از صفاتی است که در هر کس باشه نشان میدهد که این انسان پرهیزگار است، یعنی گرد خطاهای ویرانگر نمیره. پرهیز از چی؟ پرهیز از آنچه که خراب میکند. اخلاق رو خراب میکنه، اقتصاد رو خراب میکنه، خانواده رو خراب میکنه، اجتماع رو خراب میکنه. اینا ضد تقواست. پرهیز از اینا، پرهیز کردن از اینها نیازمند صبر است. پس اگر کسی صابر باشه، شکیبا باشه، بر سر موضع حق خودش بایستد، این آدم متقی است. آیه یوسف 90. قال انا یوسف و هذا اخی. گفت من یوسفم، اینم برادرمه. برادرش حالا اومده بود بنیامین، این گرفته بودش که بر نگرد. قد من الله علینا، خدا بر ما منت گذاشته. منت خدا چی بوده؟ اینه که بعد از سالها ما رو به هم رسونده. ببین اینها رو اصلا ما دیگه بهش توجه نمی کنیم. این که دو عنصر از یک خانواده بعد از سالها دوباره به هم ملحق بشن، پس این التحاق اعضاء یک خانواده از دیدگاه خداوند بسیار مهمه و بر اساس منت الهی و نعمت الهی صورت میگیره. ایناست که ما داریم رهاش میکنیم، بهش توجهی نداریم. این برای اساس صورت میگیره. میگه خدا بر ما منت نهاده. ما چطور توانستیم این منت الهی رو جلب بکنیم و جذب بکنیم؟ انهو من یتقی و یسبر، کسی که پرهیزگاری کند. من در هر شرایطی تسلیم ظلم نشدم، مرا زندان کردن، میخواستن اتهام فحشا به من بزنن، هر توی چاه انداختن مرا، من از پرهیزگاری خودم دست بر نداشتم و صبر کردم. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُذِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. تازه متقی و صابر محسن هم هست و وقتی به درجه احسان رسید خدا اجر او رو تضییع نمی کنه. آیه بعد آل عمران 186. لا تبلون فی اموالکم و انفسکم. حتما حتما این لام رو میگن لام سوگند، این سوگند کلی به همه کائنات، سوگند که شما آزموده میشوید هم به مالتان و هم به جان. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و من الذين اشركوا اذن كثيرا. اینا نشانه های این هست که در راه چه مشکلاتی هست برای حفظ تقوا و صبر و شکیبایی. و شما حتما حتما در این آزمون به مال و به جان از اهل کتاب که پیش از شما به آنها کتاب داده شده و هم از مشرکان آزار بسیار میشنوید، یعنی زبانی شما را آزار میدهند. بشینید پای این ماهواره ها ببینید چقدر به این اعتقادات شما تهاجم هست. این آزار زبانی است دیگه، یا مشرکن یا اهل کتابن.
شما همین مدت، همین مدتی که مثلا اسم اخوان المسلمین هست، حالا من خیلی داخل اخوان المسلمین و تحولات این 20 سال اخیر رو هیچ اطلاعی ندارم، نمیدونم اندیششون به کجا رسیده، ولی مسلمانه. ببینید چه تهاجم، چه همه مقاله علیه اینها توی این سایت ها داره نوشته میشه که وای که اگر اینها بیان چه خواهد شد دنیا. تروریسم توسعه پیدا میکنه، القاعده پایگاه پیدا میکنه، طالبان نمیدونم چه خواهد شد، اسلام اصلا اسلام دین خوشوند. هیچ کس هم نیست جواب بده. پس این قرآن پیش بینی کرده که شما اینها رو خواهید شنید و این تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. اگر شکیبایی بکنید و از دایره تقوا و پرهیز از معصیت الهی خارج نشوید، این نشانه این است که شما دارید یک کار بزرگ انجام میدید. اگه بخواید کارتون بزرگه یا نه، این نشانه شد. یه جای دیگه هم میگه، خطاب به پسر لقمان، لقمان میگه همین آیه آخرشه، یا بنیه اقم الصلات و امر بالمعروف و نه عن المنکر، نماز را به پا دار ای پسرکم و امر به معروف بکن. اثرگذاریه ها، ببینید نماز نهاد سازیه، امر معروف و نهی از منکر اثرگذاری است. نماز را به پا دار و بعد اثرگذار باش، امر معروف بکن، نهی از منکر بکن. وصبر علی ما اصابک، وصبر وصبر، هر چه در این راه به تو میرسد پایداری بکن. من اگر به یکی بگم تو، یا نمیدونم شما، اما بلند بگم، متهم میشن به اینکه عصبانیه، نمیدونم داد میزنه، خشنه، فلانه، بعدم قهر میکنه، میدونم اصلا ما یه پیشوایی میخواستیم که نمیدونم چی باشه، اصلا همش بخنده، هر چی ما میگیم بخنده، یه آدم خوبیه، هیچ اعتراضی هم نکنه، به کسی هم نگه کار بکن، به کسی هم نگه بشین، به کسی هم نگه پاشو، این خیلی خوبه. وصبر، پایداری بکن، نه از داد که چیزی، شمشیر میاد وسط. پایداری بکن در آنچه که در این راه به تو میرسد. ان ذلک من عزم الامور، این نشان میدهد که تو داری کار بزرگ انجام میدی، نشانه بزرگی کاره. آیه بعد آل عمران 120، این تمسسکم حسنتون تسوهم، دشمنان شما این گونه اند، میخواید بشناسیدشون، که اگر یه خوبی به شما برسد اونها ناراحت میشوند. قرآن ها، و این تصبکم سیئتون یفرحو بها، و اگر که یک بدی به شما برسد پایکوبی و شادمانی میکنند. و ان تصبروا و تتقوا، اگر که پایداری بکنید و شکیبایی و پرهیز پیشه بکنید، لا یضرکم کیدهم شیئا، کید اونها ذره ای به شما آسیب نمیرسانه، ذره. اینا رو خدا داره میگه، ان الله بما يعملون محيط، هر کاری که اونا بکنن خدا بهش احاطه داره. در برابر حسد و کینه توزی کافران و مشرکان که از شکست شما، این مال جنگ احد ها، شکست شما در جنگ احد شادمان گشته اند، باید حتما شما شکیبا باشید و مباد که پرهیزگاری را بشکنید و به وادی گناه وارد شوید و مقابله به مثل بکنید. ببینید اینجا صبر کجاست، یه وقت الان مقابله به مثل نکنید، زیرا خدا به چیزی جز محبت و خیر و احسان فرمان نمیدهد. و نیز دفع بدی به خوبی، به آیه 34 از سوره فصلت توجه کن. ولا تستوی الحسنت ولا السیئه، خوبی با بدی برابر نیست، یعنی یه اقدام خوب با یه اقدام بد برابر نیست. ادفع بالتی هی احسن، تو ای پیامبر بدی رو دفع بکن با اون چیزی که خوب است. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم، اون وقت خواهی دید که همون کسی که بین تو و او دشمنی هست تبدیل می شود به یک دوست بسیار بسیار صمیم و اخلاق. اما در جای دیگر هم اگر امکان دفع بدی با خوبی نباشد و بالاجبار باید بدی را با بدی پاسخ داد، ما حق نداریم، خدا اجازه نمی دهد که بدی ما از بدی که اونها کردن بیشتر باشه. از این جهت می گوید که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، هر کس به شما تجاوز کرد پس به او تجاوز کنید به اندازه ای که به شما تجاوز کرده. و اتقوا الله، ببینید تقوا رو دنبال این آیه میاره، و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین، بدانید که خدا همراه متقینه. بیاییم باز در نهج البلاغه، ببینید امیرالمومنین ارتباط صبر با تقوا رو چگونه بیان میکنه. رحم الله امرأ سمع حکما فوعا، سمع حکما فوعا، خدای رحمت کناد آن کس را که حکمی را میشنود و نسبت به آن وعی و آگاهی نشان میدهد، یعنی اونقدر در این حکم غور می کند تا به وعی کامل برسد. و دعی الى رشاد فدنا، اون رحمت کناد مال همه اینا هستا، یعنی و رحمت کناد شخصی را که به سوی رشاد یعنی انفتاح در عقلانیت به سوی رشاد فراخوانده می شود و خودش رو نزدیک میکنه. وقتی فراخوانده میشه خودش رو نزدیک میکنه. فاخذ به حجزت هادن فنجا، و دستش رو محکم در کمربند هادی فرو میبرد تا نجات پیدا کنه. یه کمربند معمولی نیست، مثل این فانوس های ارتشی ها، اون رو دست رو میکنه توش و محکم میگیره که نجات پیدا بکنه. راقب ربه و خاف ذنبه، پیوسته حواسش جمع خدای خودش و پروردگار خودش هست و از گناهی که مرتکب می شود هراسناکه، می ترسه. قدم خالصا و عمل صالحا، آنچه را که می خواهد برای خدا بفرستد خالصش را میفرستن، هیچی قاطیش نمی کنه و عملش رو مبتنی می کند بر عمل صالح. خیلی جالبه، ما به عنوان شیعه اصلا اینا ندیدیم نخوندیم. من که خودم فکر کنم دفعه اول می دارم می کنم. اکتسب مذخورن و اجتنب محذورا، آنچه که قابل ذخیره کردن است میره دنبال کسبش و آنچه که خدا انسان را از انجامش بر حذر داشته ازش اجتناب میکنه. رما قرضن و احرض عوضا، قرض ورزی را به دوری میافکند و عوض و پاداش را به دست میاد. یعنی که وقتی ما قرض ورزی رو دور انداختیم خدا اینجا یه پاداش میده، برای اینکه ما این پاداش رو بگیریم اون قرض رو دور میافکنیم. قرض خیلی دامنش وسیعه، خیلی وسیعه. من اگه بخوام رو شما هم مثال بزنم که دفعه دیگه خیلیاتون قهر کنید نیاید، میگم که هر یک از شما که به نیتی جز فراگیری و عمل و تصفیه و کسب اخلاق و فضائل اینجا می آیید به یه نیت های دیگه میاد، این قرضه، اینو بندازید دو. کابر هواه و کذب منا، با هوای نفسش مکابره می کند، میگوید من از تو بزرگترم، تسلیم تو نمی شوم و آرزوهای خودش را دروغ می انگارد، تکذیب می کند. هر آرزو کس میگه برو تو دروغ. حالا میاد توی صبر. جعل الصبر مطیت نجاته، صبر را مرکب راهوار نجات خودش قرار میده، یعنی زینش رو میذاره روی صبر به عنوان یک مرکب و سوار صبر میشه. و تقوا عدت وفاته، ببینید صبر رو با تقوا دقیقا کنار هم میاره، و پرهیزگاری را توشه وفات خودش میکنه، که اون وقتی که از دنیا میزود به عنوان یک انسان متقی و پرهیزگار برود. رکب طریقة القراء، راهی را انتخاب میکند که بسیار بسیار روشنه. و لزم محجة البیضاء، و از محجه بیضا یعنی راه سفید، محجه این راه هایی رو میگن، شما جوان ها که فکر نکنم دیده باشید، قدیما که جاده و اینها نبود، همه مسافرت ها با قاطر و الاغ و اینها بود. بعد این قاطر ها و الاغ ها یک حسی دارن، از یک مسیری که یه بار رفتن برگشتن و رفتنشون دوباره توی همونه، یعنی دقیقا پاشه میذاره همون جایی که رفت. بعد کم 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 این جاده سفید میشه و اینها، این حیوانات شب در تاریکی هم که میرن تو همون جاده میرن، همون جاده رو میبینن، یعنی با شامه خودشون حرکت میکنن. این محجه به خاطر اینکه این چهار پا زیاد توش رفته، کم کم سفید شده، بهش میگن محجه بیضا، یعنی در تاریکی شب برای انسان این جاده باری که مال رو سفیده. و من خودم از این جاده ها شبهای تاریک بسیار بسیار عبور کردم، این جاده قشنگ پیدا به تاریکی ما هم نیست، اینو بهش میگن محجه بیضا. میگه از این محجه بیضا، چون اگه پاشو گذاشت بیرون گمش میکنه، برای این میگه اگه 5 قدم رفت اون طرف تر این جاده گم میشه، از این جهت میگه لازم محجت البیضا، خودشو میچسبونه به این راه. اقتنم المهل و بادر الاجل و تزود من العمل، مهلت را و فرصت را غنیمت میشمرد و مبادرت میکند به زمانی که اجلش فرا میرسد و از عمل خودش توشه بر میگیرد. اونهایی که میخواهند یادداشت بکنن، عرب ها 9 تا یا 10 تا لغت برای راه دارن که هر کدومش مفهوم مختلفی داره. من اینا رو براتون میگم بعد بمونه. یکی طریق، تفاوت داره با هم، یکی صراط، سبیل، سومی، چهارم محجه، پنجم جاده، ششم وادی، هفتم مسلک، هشتم سکه و نهم شط. و شرع، شرعه و شرع راهی است که به آبشخور منتهی میشه، یعنی جایی که حیوانات راه رو میگیرن میرن آب میخورن، سر آب میرسن، اونو بهش میگن شرع. یعنی شریعت پس راهی است که انسان رو به آبشخور میرسانه، یعنی به اون چیزی که اعتقاد و ایمان و دین او رو درست میکنه. اینا حالا مفاهیمش با هم مختلف، همه اینا تو فارسی میشه راه، اما باید با یه پسوندی مشخص بکنیم. مثلا شط راه لب دریاست، راه ساحلی رو میگوین شط. باز در خطبه حمام در وصف متقین، اصلا کل خطبه من یه عبارتش رو که ارتباط به صبر و تقوا داره براتون میخونم. و این بغی علیه صبر، اگر بر این متقی تجاوز بشود شکیبایی و پایداری میکنه، حتی یکون الله و الذی ینتقم له، تا اینکه خدا برای او انتقام بگیرد. ولی اگر پایداری نکنه، خدا هم خودش رو موظف نمیداند که انتقام بگیرد. بر اساس کتب علی نفسه رحمه، بر خودش رحمت رو واجب کرده، یکی از شاخه های رحمت این است که انتقام بگیرد از ستمگران به نفع مظلومان. دو آیه دیگه بخونم که صبر تمام بشه و بحث رو تمام کنیم. آیه 200 سوره آل عمران، یعنی آخرین آیه سوره آل عمران. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. پس به فلاح و رستگاری بعد از چی میاد؟ اول اصبروا، خودتون پایدار باشید، شکیبا باشید، و صابروا، هم دیگر را دعوت به صبر و شکیبایی بکنید، و رابطوا، و با یکدیگر ارتباط برقرار بکنید. یعنی تمام این آیات میره در ذیل نهاد سازی. یعنی اگر ارتباط بین مجموعه نباشه، اصلا نهاد به وجود نمیاد، تشکیلات به وجود نمیاد. و تقوا، تقوای خدا رو پیشه کنید، برای اینکه اونا جواب نمیده. یعنی اسپرو و صابرو و رابطو جواب نمیده، مگر اینکه بیاد در حسن حسین تقوا قرار بگیره، تقوا اونا رو حفظ میکنه. لعلکم تفلحون، نتیجه اینه که شما رستگار میشه. و آیه 128 سوره اعراف، قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا. هی بهانه نگیرید، بغل میخوایم و عدس میخوایم و فوم میخوایم و بصل میخوایم و نمیدونم سلوا، من و سلوا از آسمون میخوایم و فلان، اینا بهانه نگیرید، صبر بکنید. ان الارض لله، زمین مال خداست، مال کسی نیست. یورثها من یشاء من عبادهی، به ارث این زمین را به اون بندگان از خودش میرساند که خودش میخواهد. اینکه اونها باید استعداد و شایستگی و لیاقت این کار رو داشته باشن، قابلیت قابل در این ارث دادن شرط. والعاقبت للمتقین، بدانید که پایان کار از آن متقین است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقضی عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقضی عنا الدين،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.